الله على محمد وعلى آله وصحبه. لعنة الله على عبده ولعنة الله على عبده. بحث شد که آیا تمسک به قام قبل از فهد از مخصص جایز است یا خیر. از کردی که تمسک به قام قبل از فهد جایز نیست و جهت عدم جوازم این بود که قام تمسک به او از باب ظهور هست و این ظهور منعقد نمی شود قبل از فهد، پس باید فهد بشود با این که ظهور برای آه منحرد بشه. و ملاک این فحص هم در واقع همونی که آم هر وقت در معرض تخصیص هست باید فحص بکنیم که مخصص، اگر برخورد کردیم که مخصص هم. و اگر آم از معرضیت خارج شد فحص از مخصص لازم. این بیانی بود که سوالی که پای بیان فرمودن و فرمایشاتی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در این مدعا موافق با سوالی که پای بودن عرض شد، کلام به اینجا میرسد که حالا که فحص لازم است چه مقدار فحص لازم است، چقدر باید فحص کنیم از مخصص. سوالی که پای میفرماید مقداری که لازم است برای فحص کردن از مخصص این است که اون مقداری فحص بشود که عام از معرضیتش برای تخصیص خارج بشود. واضح است که اگر عامی از مولا صادر شد تا چه وقت در معرض تخصیص است؟ واضح است تا زمانی که وقت عمل نرسیده باشد. تا وقتی که وقت عمل به عام نرسیده است عام میتواند هر گونه مخصصی را برای عام خودش، مولا میتواند هر گونه مخصصی را برای عام خودش بیاورد. قبل از زمان عمل به عام، عام در معرض تخصیص است. چون در معرض تخصیص است پس ما باید قبل از اینکه مقام عمل رسیده است مقداری فحص بکنیم که بگیم اگر بنا بود مخصصی مولا ذکر بکنن تا الان ذکر میکرد، حالا ولو این بخواب عملم نرفتن به مقداری که از معرضیت عامل تخصیص خارج بشود. حیدن چون جهت لزوم فحص کون العام فی معرض تخصیص بود، این جهت لزوم فحص بود. خب مادامی که علت لزوم فحص که عبارت از معرضیت عامل تخصیص وجود دارد فحص لازمه. اگر از معرضیت تخصیص خارج شد یه واضح از خود به خود فحص هم لازمه. این مطلب دومی است که صاحب کفایه بعد از بیان لزوم فحص ذکر کرده. اون چه که تا کنون بیان شد در رابطه با مخصص منفصل بود که مخصص منفصل از عام ذکر بشود. و اما در باب مخصص متصل، حالا عام نیست که تخصیص او اگر بنا بود تخصیص بخورد مخصص متصل می آورد، آیا در عامی که مخصص به مخصص متصل باشد راجع به مخصص متصل هم باید ما فحص بکنیم یا اینکه نه در مخصص متصل فحص لازم نیست؟ صاحب کفایه به صورت کلی و بدون تفصیل می فرماید در باب مخصص متصل فحص لازم نیست. چرا؟ چون مخصص متصل می فرماید در معرض تخصیص بودنش مادامی است که ما متکلم اشتغال به کلام خودش دارد. همین مقدار که متکلم از کلام خودش فارغ شد برای ما واضح است که دیگه مخصص متصل در کار نیست. اگر می بود سکس می کرد. خب بنابراین ما دیگه نیازی نیست که فحص از او بکنیم، چون میزان در فحص این بود که در مخصص، این بود که در معرض تخصیص باشد و معرضیت عام برای مخصص متصل مادامی که او مشتغل به کلام خودش باشد. اگر از کلام خود فارغ شد، عام در معرض مخصص متصل قهرن دیگه نیست. اگه بنا باشد مخصصی بیاورد، باید مخصص منفصل بیاورد. و سر این که در مخصص متصل فحص لازم نیست از این باب، ولیکن تحقیق در این مقام اقتضا دارد که ما بگوییم مخصص متصل و سه صورت و سه گونه خواهد بود و حکم اینها با هم فرق دارد. دو صورت یعنی یک حکم دارد، صورت سوم حکم دیگری دارد و ما نمی‌تونیم به طور کلی در هر سه صورت بگیم فرق لازم نیست، زیرا مخصص متصل تارتن و صورت اولا این است که ما شک در این داشته باشیم که آیا اونچه که موجود هست تمام مراد مولا هست یا خیر. چرا شک در این داری کردیم؟ برای خاطر این که بعضی از کلمات مولا در دسترس ما نیست، به خاطر فقدان بعضی از کلمات صادره از مولا شک میکنیم که ما هوه موجودون به عیدینا و مقداری که به ما رسیده است آیا این مقدار مخصص بوده است به مخصصی متصلن به کلامه و الان چون مفقود شده است ما به اون راه پیدا نکردیم، یا نه نبوده است و اون چه که در دسترس ما نیست ربطی به تخصیص ندارد، این منشأ شده است. پس منشأ شک معلوم شد که ما به خاطر اینکه بعضی از کلمات مولا مفقود هست و در دست ما نیست، لذا شک که در اون باقی مونده میکنیم. این در روایات زیاد پیدا میشود. روایاتی داریم که میدونیم بعض از روایات از بین رفته است، مقدارش مونده است. این مقدار باقی مونده درش اوماتی است مثلا. نمیدونیم این اومات مخصصی بوده است همراهش و چون اون مقداری که از بین رفته است در اون قسمت بوده و الان در دست ما نیست، یا نه اصلا مخصصی نداره. اینجا چه باید کرد؟ با اینکه مخصص هم فرض مخصصه، متصل است نه منفصل. در چنین مواردی آیا میتوانیم به ظهور عام و عموم او تمسک بکنیم یا خیر؟ این یک قسم. در اینجا واضح است که ما باید نسبت به ظاهر بقیه کلام توقف کنیم، چون ظهوری قهره منعقد نمیشود در این ظرف. چون ظهور منعقد نمیشود، تمسک به این ظهور باقی اگر برفر ظهوری داشته باشد با توجه به این شک قهرم برای ما ظهوری واقع نمی شود. چون ممکنه یک ظهور بدلی لولا حاضر احتمال ظاهری دارد سلام، ولی با وجود این احتمال دیگه اون ظاهری برای اون قهرم با وجود این احتمال نمی مانه، لذا باید در اینجا ما توقف بکنیم. پس اینجور نیست که اگر مخصص متصل بود همه جا ما به ظاهر آن تمسک کنیم، اینجا جای تمسکی به ظاهر آن نیست. صورت دومی دارد صور مخصص متصل که در اونجا هم باز ما باید توقف کنیم مثل صورت اولا. و اون جایی که اگر عام ما در جمله‌ای که وارد شده است متضمن کلامی باشد که در اون کلام اجمال هست از نظر مفهوم، چون اون معنای مجمل برای ما مبین نشده است، فهم ما نسبت به جمله‌ای که عام در او قرار دارد قاصر می شود، یعنی فهم ما متوقف می شود. چون اگر این مجمل مثلا فرض کنیم کلمه‌ای که از کلماتی باشد که اشتراک معنوی دارد و ما نمی‌دانیم کدوم معنا مراد است، یا بعض از کلماتی مشترک بین دو معنای متضاد مثل غور مثلا که بین دو معنای مثلا هم برای تو رابطه است هم برای هی. اینجور قبیل مواردی که اجمال در مفهوم بعضی از کلمات واردهی در اون کلام باشد با وجود لفظ مجمل که احتمال میدهیم و در بعضی از احتمالات اون لفظ مجمل مخصص باشد و بنابر احتمال آخر مخصص نباشد، آیا ظهوری برای عموم میماند؟ چون امر عام در اینجا مردد میشود بین این که تخصیص بخورد و تخصیص نخورد. در این فرضم چون ظهور منعقد نمیشود از تمسکی به عام باز ما باز میمانیم. پس در فرض دوم که شک در تخصیص به لحاظ اجمال لفظ موجود و واقع در کلام باشد که علا تقدیرن آم تخصیص می کند و علا تقدیرن آخر تخصیص نمی کند. اینجا اما نسبت به ظهور آم در عموم باید توقف کنیم. پس در اینجا با اینکه مخصص علا فرضن اگر باشد متصل است فورا می کنه بگیم ظهور آم برای ما تمام است و منعقد و ما می توانیم به ظهور آم تمسک بکنیم قبل الفحص، بلکه در اینجا ظهور برای ما منعقد نمی شود و باید مثل صورت اولا توقف کرد. صورت سومی دارد و اون این است که اگر ما شک در مخصص داشته باشیم نه به خاطر وجود لفظ مجمل و نه به خاطر سقط بعضی از کلمات صادره از مولا، بلکه به خاطر اینکه احتمال این رو میگیم که شاید مخصصی بیان شده باشد، چیزی کم نشده از کلام مولا، لفظ مجملی هم وجود ندارد، ولی ما احتمال این رو میدیم که در کلام مولا مخصصی آورده باشد، اینجوری که در اصل وجود مخصص تردید میکنیم نه در قرینیت امر وجود. در این صورت سوم که نیت مولا مثلا، حالا این در مواری عرفیه هست، این فرضی در مولای حقیقی نیست، من فرض مولای عادی و مولای عرفی میخواست علمای عادل رو اکرام بکند، این احتمال نمیدیم، ولی به طور مطلق گفت از اصل مل علما، این احتمال نمیدیم که ایشان غافل شده از این که قید عدول رو بیاورد، یا اینکه نه قید رو نیافته نه از باب غفلت، از باب اینکه واگذار به فهم خود عبد کرده است که عبد بسیر است تا این قدر که او رابطه با عالم فاسق ندارد و نمیخواد ارتباط داشته باشد. بذار وقتی میگه تکریم کن عالم را، منظورش همون عالم عادل هست، بذار ذکر نکردیم. خب اگر ما احتمال تخصیص رو میگیم به خاطر اینکه میگیم شاید نیتش این بوده است که تخصیص بزند ولی غافل شده از تخصیص زده است، در موالی عرفی هست که نیست، در مولای حقیقی نیست، در مولای حقیقی او به لحاظ دومش امکان دارد که بگیم مولا به فهم ما واگذار کرده است، ولی ما با زرسقاطه باز نمیتونیم بگیم حتما تخصیص مراد او بوده است، شاید ظهور آن مرادش باشد. در این صورت سوم می توانیم به ظهور به عموم عام تمسک بکنیم و بگیم در اینجا مخصصی وجود ندارد و بدون فهم در اینجا تمسک به عموم عام بکنیم. خب پس فرمایش صاحب کفایه علا اطلاقه قابل قبول نیست، در صورت ثالثه می توانیم بپذیریم، ولی در صورت اولا و ثانیه در اینجا اصلا دست ما از عام ممتا کوتاه می شود، یعنی از عموم عام دست ما کوتاه است، اگه قدر ما یقینی در بین داریم به اون عمل میکنیم، به الا لفظ قابل تمسک نیست.
شما شاید آم مثلا
بحث ما در عبارت صاحب کفایه اگر فقط نادر به قسم سوم است یک مطلبه، یه وقت ما به طور کلی میخوام مخصص متصل رو بررسی کنیم مطلب آخری، ظاهرا در مخصص متصل اگه بخواد به طور کلی منحصر بحث بکنیم باید این قسم اول دوم بیاریم، حالا عبارت صاحبی‌های ناظر به قسم اول و دوم نیست، این دلیل نمیشه که ما بیان قسم اول و دوم وجود نداشته باشد. ما بسیاری از موارد در باب مخصص متصل می‌بینیم از قسم اول است، خیلی جاها از قسم دوم است، بلکه موارد قسم اول و دوم در مولای حقیقی خیلی بیشتر از نسبت به مورد سوم که بگیم منشأ ذکر نکردن مخصص مثلا غفلت باشد. این در موالی عرفی پیش میاد. پس بنابراین با توجه به این صوری که ذکر شد ظاهرا یه شکل چهارمی هم نمیشه تصور کرد، از این اقسام ثلاثه خارج نیست و وارد تخصیص، یا به لحاظ این است که شک در اجمال لفظ میکنیم منشأ شک در تخصیص، یا منشأ شک در تخصیص سقوط بعضی از کلمات هست از به اصطلاح جملاتی که صادر شده است از مولا، یا منشأ این است که مولا میخواست بیان بکند ولی بیان نکرده است، اما اتفاقا علی فهم مخاطب، یا از باب این که غافل شده است، این غفلتش در مولای حقیقی را ندارد، در مقالی عرفی معنا دارد. این حاصل بحثی که تا اینجا صاحبی که پای بیان فرمودند. مطلب دیگر که چی؟ نه دیگه بحث نه بحث آروز دیگه نیست، کلامیست از مولا صادر شده، ما میخواهم ببینیم کجا ظهور منعقد است کجا نیست، و این احتمال شک در انعقاد ظهور منشأش یا میشود از باب اجمال لفظ باشد یا فقدان لفظ و صارت در اصل وجود این چیزی لفظ میخواد بیاد یا نه. این شکل چهارم ظاهرت قابل تصور دید. نکته بعدی که در اینجا وجود دارد این است که صاحب کفایه بعد از آن که وارد شده است در مخصص متصل که می‌فرماید به طور کل فحص لازم نیست، که از کردیم این تفصیل رو باید ما بدیم، بعد که فحص لازم نشد نتیجه شد بود که ظهور عام در عموم منعقد می‌شود و قابل تمسک خواهد بود. فرق بین لزوم فحص در اینجا و لزوم فحص در موارد اصول عملیه را بیان کردن که ما قبلا این را بیان کردیم در ابتداء بحث، لذا دو مرتبه اعاده نمی کنیم، اما اشارتاً فقط عرض می کنیم چون یک بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد در ایراد بر صاحب کفایه که اشاره‌ای باید ما به اون فرق بکنیم. در سابق عرض کردیم در ابتداء بحث که ما در همون گونه که در عام حالا به صورت فعل جمله داریم میگیم، نه اینکه کجا جاش هست که در مخصص منفصله، فعل جمله وقتی در عام که احتمال تخصیص میدیم باید فحص بکنیم و چه مقدار باید فحص بکنیم اینا عرض شد. در باب تمسک به اصول عملی هم میفرماییم باید فحص بکنن چند قبل الفحص اصل عملی جاری نمیشود. بین فحص در اینجا و فحص در اونجا میتونه تفاوت هست. فحص در اونجا برای این از چی گفتیم که اصلا ببینیم مورد جریان آن اصل هست یا نه، در اساسا فحص از اصل وجود مقتضی میکنیم که مقتضی برای جریان اصل که عبارت از این بود که شک درست بشود، شک ثابت، چون به مجرد شکی که نمیشه که اصل جاری بکنند، شک مستقر مجرای اون اصول میشود و ظرف جریان اون اصول ظرف شک است، ولی شک مستقر نه شک بدوی. پس فحص که باید کنیم ببینیم اساسا ما شک داریم، چون در جایی که دلیل نباشد یا شک که در دلیلیت موجود کردیم در این صورت است که نوبت به اصل میرسد، ولی اگر جایی شک نداشته باشیم جایی دیگه جریان اصل نیست. حالا بحث موارد دیگه واضح است برات، شک در تکلیف باشد، مکلف عمده باشد، احتیاط ممکن باشد یا نباشد. در مانعنفی شک در اصل مقتضی نیست. چرا؟ چون مقتضی ظهور عموم لفظ عام است که داریم، عامی که الان عام موجود، الان اون موجود است، عام برای ما هست، مقتضی برای ظهور وجود دارد. اینم الکلام در این است که اگر تخصیص بخورد این عام ظهور دیگه منعقد نمی شود. پس فحص از مخصص برای این است که ما ببینیم مانعی برای انعقاد ظهور وجود دارد یا اینکه مانعی وجود ندارد. پس فحص در اینجا فحص از مانع است، فحص در اونجا فحص از مقتضی است. این معنایی بود که صاحب کفایه به عنوان فرق در فحص در این دو مقام بیان فرمودند. مرحوم شیخ رضوان الله اولا طرح یک اشکال و جواب می کنند، بعد از بیان این اشکال و جواب به اون اشکال اساسی که خودشان مد نظر دارن و در مقابل صاحب کفایه بیان فرمودن وارد بیان او می شود. ما فعلا اون اشکال و جوابی رو که ایشان بیان کرده است و عرض بکنیم تا به بیان ایشان برسیم. ایشان می فرمایند اگر کسی چنین اشکال بکند، آیا سؤال اینه، به نحو اشکال به صورت تردید هست، آیا اصالت عدم القرینه که شما در باب مخصص متصل تمسکن به اصالت عدم القرینه فرمودید فحص لازم نیست، حالا یا در شکل سوم در اساس بیانی که شد یا در صورت مطلق که صاحب کفایه مطلق ذکر کرده تفصیل بین صور ثلاثه ندادن، اصالت عدم القرینه که مرجع ماست در شک در مخصص و میگیم عام در باب مخصص متصل، عمومش چی میشود؟ منعقد. اگر عام میبرسد ما شک کنیم در این که آیا این مخصص متصلی در کلام بوده یا نه، اصل عدم مخصص متصل است. بعد از این میگیم که پس عموم عام منعقد است و به عموم میشود عمل کرد. این اصالت عدم القرینه آیا این یک اصل مستقلی است در مقابل اصالت ظهور یا اصل مستقلی نیست؟ تارتا ممکن است گفته بشه آقا اینم یکی از اصول لفظیه است، همونجوری که اصالت ظهور اصل لفظیون و لذا در باره مثبتاتش صحبت بود، گفتن اصول لفظیه مثل امارات است، مثبتاتش معتبر است. اصالت عدم القرینه هم اصل لفظیون نظیر اصالت الحقیقه که اصل لفظیون. اگر اینجور باشد این فرقی را که صاحب کفایه بین مخصص متصل و مخصص منفصل گذاشتن درست است، مستشکل میگوید. چرا فرق درست است؟ برای خاطر اینکه واضح است که اصالت عدم القرینه در مخصص متصل جاری است ولی نسبت به مخصص منفصل جاری نیست. ما در مخصص متصل میتونیم بگیم متکلمی که وارد در یک کلامی شده است مادامی که مشتغل به کلام هست قیود متصلی به اون کلام را کی میتواند بیاره؟ تا وقتی که مشغول به کلام خودش است و تا زمانی که از کلام خودش فارغ نشده است نمیتواند به اصطلاح میتواند هر قیدی رو بیاورد. وقتی فارغ شد دیگه قیدی رو متصل به کلام نمیتواند بیارد، اگه بخواد بیارد باید منفصل بیارد. اینجا کلام منعقد شد و تمام شد. ما اگر در قرینه متصل و مخصص متصل او شک بکنیم میتونیم بگیم اصل عدم مخصص است. چرا؟ چون اگر میخواست مخصص متصل بیاورد میوم زمانش تا وقتی است که فارغ از کلامش نشده. در مخصص منفصل نمیتونیم این حرف رو بزنیم، چون در مخصص منفصل اصلا اساسش بر این است که بعد از تمام شدن کلام اول مخصص منفصل رو بیاره. پس این فرقی که صاحب کفایه بین مخصص متصل و منفصل گذاشته است در صورت این فرق درست است مستشکل میگرد که ما اصالت عدم القرینه را مثل سایر اصول لفظیه یک اصل مستقل در مقابل اصالت ظهور بدانیم. و اما اگر که احتمال دوم گفتیم اصالت عدم القرینه اصل مستقلی نیست بلکه اصالت عدم القرینه خودش یک در واقع همون عبارت اخرای اصل اصالت ظهور باشد، چون اصالت ظهور معنیش این است که ظاهر لفظ رو باید بگیریم، قرینه‌ای برخلاف ظاهر نباید باشه، اصل اینه. و اگر قرینه‌ای برخلاف ظاهر باشه نظیر همون اصالت حقیقه به یک معنا، اصالت عدم القرینه با اصالت الحقیقه دو چیزه، یک چیزه. اصالت الحقیقه همون اصالت عدم القرینه، یعنی قرینه المجاز. چطور اصالت عدم القرینه المجاز عبارت اخرای اصالت الحقیقه است؟ اصالت عدم قرین عدم المخصص المتصل عبارت اخرای اصالت ظهور است، یعنی اصالت العموم در اینجا. اینجور اگر بدانیم، اگر این باشد، بنابراین فرق نمی کند بین مخصص متصل یا منفصل، چون فرض این است که در هر دو صورت شما می خواهید اصالت ظهور بگیم که منعقد می شود. نه، زمان انعقاد ظهور در باب مخصص متصل کمتر است از زمان انعقاد ظهور در مخصص منفصل. مخصص متصل تا چه زمانی امکان آوردن مخصص است؟ تا زمانی که اشتغال به کلام دارد. در مخصص منفصل تا چه زمانی میتواند مخصص است؟ تا زمانی که وقت عمل نرسیده باشد. دقت کردی؟ خب از اون زمانش اوسط، ولی کن اختلاف زمانی داشتن این دو با هم موجب نمی شود که مفاد عقل با یکدیگر مختلف باشد. اگر عقل شد اصالت ظهور، اصالت عدم القرینه عبارت اخرای اصالت ظهور شد، فرقی بین مخصص متصل و منفصل نخواهد بود. اگر باید فحص کرد، در هر دو باید فحص کرد. اگر نباید فحص کرد، در هیچ کدوم نباید فحص کرد. این اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه علت لزوم فحص در باب مخصص منفصل و عدم لزوم فحص در مخصص متصل، اگر این باشد که چون اصالت ظهور در اول که مخصص منفصل است لا ينعقد الا بعد الفحص، در دوم که مخصص متصل است ينعقد به صرف ورود عام قبل بعد از تمام شدن کلام او، این اگر باشد اشکال شما وارده که فرقی بین مخصص متصل و منفصل نیست الا در کمی و زیادی امکان تخصیص از نظر زمان. و اما همون گونه که گفته شد وجه این که ما نمیتوانیم در مخصص متصل به اصالت ظهور تمسک نکنیم، بلکه تمسک میکنیم به اصالت ظهور، در مخصص منفصل تمسک به اصالت ظهور لا یجوز الا بعد الفصل، و در مخصص متصل یجوز بلا فحص. جهت نه این است که چون انعقاد اصالت ظهور در این دو فرق دارد، بلکه وجه این تفصیل که در مخصص منفصل تمسک به عام لا یجوز، در مخصص متصل یجوز. وجه تفصیل عبارت است از این که در مخصص منفصل عام در معرض تخصیص است، ولذا ما مادامی که در معرض تخصیص هست نمیتوانیم به عموم عام تمسک کنیم الا اینکه او از معرضیت خارج بشود که بعد الفصل برای ما معلوم میشود. و در باب مخصص متصل در معرض تخصیص نیست بعد از اتمام کلام. پس اگر فارق در این دو این است که در مخصص منفصل عام در معرض تخصیص است، لحاظا لاید ظهور عام برای ما معتبر نیست. در مخصص متصل در معرض تخصیص نیست، لحاظا ظهور عام برای ما معتبر خواهد بود. چون این فارق است، فرقی که صاحب کفایی بین ما یعنی بین المخصص المتصل و المنفصل گذاشتن فی محله. پس از این نظر اشکالی وارد نیست. نعنی دارن مرحوم عاشق که ناظرن به اشکال بر صاحب کفایی از جهت دیگری که اون بیان رو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. صلی الله علیه.